بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم الانبیاء و اهل بیت گرامیشان صلواتی مرحمت بفرمایید. شب شهادت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام عرض تسلیت به ساحت مقدس و نورانی صاحب عزای واقعی حضرت حجت علیه السلام تمنا کنیم با توجه از خدا سلامتی و تعجیل ظهورشون رو. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض تسلیت به پیشگاه مقدسشون صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. مولا محمد و عجل فرجا. در ادامه سلسله مباحثی که داشتیم در معرفی انبیاء و اولیاء الهی که به صورت عادی در شبهای جمعه این مبحث رو ادامه میدیم انشاءالله اگر رزقی باشد و در مناسبت‌های موالید یا شهادت‌های ائمه هدی علیهم السلام نسبت به اون هدایتگر خاص که ایام ولادت یا شهادتشون باشه اون بحث رو به صورت اختصاصی یه مقدار عمیق‌تر وارد میشه. آیه ای رو که از ابتدای این دوره آغاز کردیم داریم توضیح میدیم و با استفاده از روایات رسیده در تفسیر این آیه از ائمه هدی علیهم السلام معرفی می‌کنیم آیه کریمه انما انت منذر ولکل قوم هاد هست. عرضه داشتیم که خداوند انبیاء بزرگ رو به عنوان رسول و نبی برای هدایت انسان‌ها انتخاب و مبعوث فرمود. نخستین مخلوق آدم ابوالبشر خودش یک نبی است، یک پیامبره. چرا؟ لاجل آن که آدمیان در قیامت بر خدا احتجاج نکنند که اگر رسول یا نبیی برای ما میفرستادی و فطرت خفته ما رو بیدار میکردی ما از گمراهان قرار نمیگرفتیم. برای اینکه این بهانه از دست خلق گرفته بشه و خدا هم که الان اشاره داشتیم بناش بر بندگان به فضل و لطف و مهره نه عدل و خشونت و جباریت، از باب لطف و رحم و محبت انبیا و رسولان خودش رو ارسال کرد. اینها هر کدامشون در عصر خودشون پاکترین، امینترین، صادقترین و شریفترین فرد روی زمین بودند. هممون شنیدیم پیغمبر خاتم سالها قبل از آنکه مبعوث شوند به رسالت، لقب امین رو مردم، کفار و مشرکین به ایشون داده بودند. امانتدار بزرگ حجاز بودند. این سلسله انبیا که پاکترین، شریفترین و ممتازترین انسانهای روی زمین در هر عصری بودند، بعد از خودشان هم جانشینان یا به اصطلاح خلفایی داشتند. خلیفه یک مرتبه خدمت عزیزانم معنا کردیم، کسی است که تالی تلو اون مقامی باشد که داره در جای او قرار میگیره. اگر آدم به ابوالبشر خلیفت الله، یعنی اون علم و قدرت رو از خدا در سینه و در ید و بازو دارد، اگر علی ابن ابی طالب خلیفت الله، که تفاوت آدم ابوالبشر با امیر مؤمنان این است، آدم ابوالبشر خلیفه خداست روی زمین در عصر و دوران زندگی خودش، اما علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان علیه السلام خلیفت الله هند، نه در روی زمین، خلیفت الله هند در میان همه آسمان ها و زمین ها، من البدو الی الختم، یعنی امیر مؤمنان خلیفه خداست، آدم ابوالبشر خلافت خدا رو از قبل علی ابن ابی طالب داره، آدم ابوالبشر خلیفه خداست در روی زمین برای مردم عصر خودش، علی ابن ابی طالب خلیفه و جانشین خداست، یعنی قدرت خدا در ید قدرت اوست، علم خدا در سینه اوست برای همه دورانها، برای همه مخلوقات، از روز نخست خلقت، نه از خلقت آدم ابوالبشر که 10-12 هزار سال ازش میگذره. این تفاوت دو خلافت. هر نبی بعد از خودش به سنت الهی تا نبی بعدی که قرار است مبعوث بشود به رسالت، با این توضیح یعنی انبیایی مد نظره که مقام رسالت هم دارند، هر نبیی که رسول است تا نبی یا رسول بعدی بعد از خودش خلفا و جانشینانی دارد، اینها خلیفه اون رسولند، یعنی علم اون رسول در سینه اینهاست، معجزات اون رسول در ید قدرت اینهاست، این مقام خلیفه نبی است. به همین دلیل پیغمبر اکرم می‌فرمایند یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. یا علی، هارون چه مقامی نسبت به حضرت موسی داشت؟ هارون اخی و وزیری و وصیی و خلیفتی فی بنی اسرائیل، نه من بعدی. حضرت هارون در زمان حیات حضرت موسی از دنیا رفت. حضرت موسی وقتی به میقات میخواست بره، هارون رو به عنوان خلیفه بر بنی اسرائیل منصوب کرد. عمر هارون قبل از حضرت موسی به پایان یافته. در زمان حضرت موسی هارون خلیفه بود، یعنی علم موسی رو داشت، معجزات موسی رو داشت، حلم و صبر و استقامت و شجاعت و همه صفات حضرت موسی رو داشت. دقت فرمودین؟ پیغمبر اکرم میفرمایند یا علی، تو نسبت به من مثل هارون هستی نسبت به موسی، مگر اینکه بعد از موسی قرار بود انبیاء دیگری هم بیان، اما بعد از من خاتم الانبیاء دیگه نبی دیگری مبعوث نمیشه، اما علم من علم توست، معجزات من در ید قدرت توست. اشاره داشتیم مناسبت قبلی. یا علی، لحمو که لحمی، دمو که دمی، روحو که روحی. یعنی چه؟ عرضه داشتم پس فردا شب شب مبعثه، مفاتیح مراجعه بفرمایید. زیارت چه کسی مستحبه؟ زیارت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، شب مبعث رسول الله. دقت فرمودید؟ این خلفا به عنوان جانشینان اون رسولان یا انبیا در میان مردمان. چرا؟ چون این نبی مبعوث شده، به رسالت هم رسیده، امت رو هدایت کرده، اما تا رسول بعدی تکلیف چیست؟ مردم به دستور چه کسی هدایت می شوند؟ مردم با تبعیت و دنبال روی از چه شخصیتی هدایت می شوند؟ انما انت منذر و لکل قوم هاد. تو یا رسول الله انذار دهنده ای و برای هر قوم، قبیله، شهر، دیاری یک هدایتگر زنده وجود داره در هر عصری، که این هدایتگر زنده، جلسه گذشته شب جمعه اشاره کردیم، گاهی خودش حجت خداست، اون حجت بالغی که روی زمین در هر عصری یه دونه باید باشه. همه انبیاء دیگه باید به او مراجعه کنن، همه اولیا در گرفتاریشون متوجه او باشند، همه برای اینکه به خدا متصل بشوند، به سمت خدا برند، از باب الله باید وارد شوند. خدا باب داره، خدا اذن نداده شما شهردار محلتون رو بدون هماهنگی و وقت گرفتن چند هفته قبل و نامه نگاری و اینها، تازه وقتی میخوای ببینیش اول آقای منشی شما رو ببینه، ببینه که کارت چیه، اصلا مرتبطه با شهرداره یا معاون شهردارم میتونه انجام بده، شما رو راه نمیدن به شهرداری. وقت انتظار دارید خدا مستقیما بدون هیچ واسطه ای شما رو به درگاه خودش راه بدهد؟ هاشا و کلا. شأن خدا اجل از این که کسی مستقیما بتونه به او مراجعه بکنه. خدا خودش برای خودش باب قرار داده. در زیارت آل یاسین به امام زمان حضرت مهدی علیه السلام سلام میدیم، السلام علیک یا باب الله. باب الله، به سمت خدا میخوای بری، دعا میخوای بکنی، بدون توجه به حجت خدا دعایی مستجاب نمیشه، بدون تمسک و شناخت و معرفت حجت خدا اصلا راه به بیراهه بردی، در صراط مستقیم نیستی. صراط مستقیم خداست، امام هر زمانی، هدایتگر هر دورانی. این هدایتگران بعد از انبیا یکی بعد از دیگری مبعوث شدن، توسط چه کسی؟ هادی و هدایتگر رو جلسات گذشته عرض کردیم. چه کسی میتواند معرفی بکند؟ کسی که احاطش بر انسانها، بر درون انسانها، از خود انسانها بیشتر باشه. کسی که احاطه او بر من، از خودم بر من بیشتر باشه، اون خداست که میتواند بگوید آخر و عاقبت من به خیر خواهد بود، یا خدای ناخواسته به شر میروم. به این دلیل خداست که هدایتگر هر عصری رو هم توسط زبان خودش، یعنی رسول یا پیامبر اون عصر، باید معرفی بود و معرفی کرد. هدایتگران معرفی شده هستند. سنت خدا این است، انبیاء اولوالعزم هر کدامشان 12 خلیفه داشتند، 12 هدایتگر بعد از هر نبی و رسولی از جانب خدا منصوب بودند. در مورد پیغمبر خاتم هم همین سنت جریان پیدا کرده. اینها هدایتگران خدا روی زمینند. هدایتگر کارش چیست؟ اشاره داشتیم، هر کس به هر زبان در هر نقطه از عالم از خدا هدایت طلب کنه، هدایتگر است که او را هدایت می کند. ابزارش، وسائلش، اینها رو من نمیدونم. گاهی بر زبان من کلمه ای رو جاری میکند که گمشده شماست، دنبال هدایت میگشتی. من یه روایتی رو یه دفعه از یکی از ائمه هدا علیهم السلام قرائت میکنم، میخوانم، شما میگه عجب. تو کلاس هامون خاطرشون باشه، عزیزانمون خیلی پیش میاد، یه روایتی رو یهو میخونیم، طرف میگه که عجب، من چند سال این سوال تو ذهنم بود که مثلا این مطلب چیه جریانش، الان به زبان شما جاری شد. من که نمیدونستم سوال ذهن شما بوده که. چه کسی جاری کرد بر روح من، بر فکر من، بر زبان من؟ اون هدایتگر زنده خداست که در هر عصری هدایت میکند. بخواهیم ما ابزار هدایت باشیم برای دیگران، که کاری عرض کردم عظیمتر از این کار زیر این چرخ کبود خداوند خلق نکرد. هدایت انسانها به سرچشمه حیات. السلام علیک یا عین الحیات. حجت عصر سرچشمه حیاته. میدونید در قرآن اکثر مردم به عنوان ذی حیات معرفی نشدند، به عنوان میت معرفی شدند، مرده هستند. ذی حیات در منطق قرآن و کلام اهل بیت علیهم السلام کسی است که هدایت شده به صراط مستقیمه، کسی است که معرفت حجت خدا رو در سینه داره. اینو بهش میگه قرآن زنده. یحیی الارض بعد موتها، زنده می کند اهل زمین رو پس از مرگشون. کسی که با حجت خدا مأنوس باشه زنده است. کسی که بداند هرچه از خدا میخواد در حقیقت حجت خداست که داره میشنود و عطا میکند، این آدم زنده است در منطق قرآن. کسی که این را نمیداند مرده است. بدنش حرکت میکنه، میخوره، میپوشه، راه میره، اما حیات ندارد. اینها هدایتگرند. امیر مؤمنان نخستین این هدایتگرانه. پیغمبر خاتم به امر خدا عرض کردیم، نصوص رو، احادیث نصوص رو مدام تکرار میکنند. اشاره داشتیم تا حسین ابن علی حضرت سید الشهدا علیه السلام اهل بیت برای مردم شناخته شدند به عنوان هادیان. اما بعد از واقعه عاشورا چنان خدا غضب کرد و فتنه کور ایجاد شد که دیگه هدایتگران و حجتهای زنده خدا شناخته شده نبودند. کار به جایی رسید. علی ابن الحسین، حضرت زین العابدین، امام سجاد علیه السلام می‌فرماید بعد از حادثه عاشورا در کل شبه جزیره، در مکه و مدینه، ام القرای اسلام و مهد پیغمبر خاتم، حتی 20 نفر پیدا نمی شوند که محب به ما باشند، نه شیعه ما. مظلومیت و غربت رو ببینید. سنت خدا اینه لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کنید نعمتهای من رو بیشتر بهتون میدم. این نعمت فقط مادی نیست، نعمتهای باطنی، نعمتهای معنوی من رو شکر بکنید. فهم بیشتر، معرفت بیشتر، عقل بیشتر، حیا بیشتر، فهم عالیتر، شعور بالاتر به شما میدم. اما اگر کفران کنید، ولئن کفرتم ان عذابی شدید، عذابتون میکنم، عذابی بدتر از این وجود ندارد که مردم یک عصری حجت زنده خدا در بین خودشون رو نشناسند. بعد از واقعی عاشورا تمام احادیث نصوص سوخته شده، از بین رفته، راویان احادیث تبعید شدند، شکنجه شدند، به قتل رسیدند. واقعی عاشورا هم که اتفاق افتاده، فعل الاسلام السلام، زیارت ناحیه مقدسه. کلام کیست؟ حضرت حجت ابن الحسن، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفداه. مقتلی قوی تر و مستندتر از زیارت ناحیه مقدس وجود ندارد. راوی دقیق تر و متقن تر و سعتر از امام زمان وجود نداره که لحظه لحظه حادثه کربلا و واقعه عاشورا رو دارن گزارش میدن. چه میفرمایند امام زمان راجع به سید الشهدا؟ یا جدا اشهد ان بقتلک قتل الاسلام. اسلام با کشته شدن تو و قتل تو سر بریده شد، دین جمع شد. و اتل الصلاه و زکات و صیام، نماز و روزه و حج و همه جمع شد. بابا اینها که به شکرانه قتل حسین ابن علی نماز خوندن، مسجد ساختند. چرا امام زمان علیه السلام میفرمایند به قتل سید الشهدا، به قتل امام حسین سر اسلام بریده شد؟ به قتل که قتل الاسلام. چطور این دوتا با هم جمع میشه؟ اگر کسی در خونه جت خدا امام زمانش نرود، هیچ یک از اعمالش پذیرفته نیست. روایتش رو خوندم، من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. امام باقر علیه السلام فرمودن کدام جاهلیت؟ جاهلیت کفر و نفاق، کافر و منافق. هر دو، جایگاه کافر رو در قرآن ببینید، جایگاه منافقین رو در قرآن ببینید، اون وقت توجه بکنید به فرمایش پیغمبر اکرم که من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. بعد امام باقر بفرماین جاهلیت کفر و نفاق. هدایتگر خدا رو وقتی نشناسی جایگاهت اینه. عبدالله عمر پسر خلیفه دوم وقتی که حجاج ابن یوسف با کودتا به خلافت رسیده، ده ها هزار نفر رو سر بریده از اولاد فاطمه زهرا، از محبین آل الله، محبین امیر مؤمنان و دیگران و دیگران، با این شرایط خوب دل بدید توجه بکنید، حجاج ابن یوسف با این اوصاف به خلافت رسیده، کودتا کرده، یه عده زیادی رو سر بریده، حالا به خلافت رسیده. شب اول خلافتشه، عبدالله عمر آمده، نصف شب خادم حضرت حاکم جدید در زده، دق الباب کرده، کیست؟ خادم برو دم در ببین کیه. خادم اومده دم در، جناب خلیفه رسول الله، اینجام گفتم دیگه، در دیدگاه اهل سنت هر کسی به هر وسیله‌ای قدرت به دست بگیره خلیفه رسول الله امام مفترض الطاعة است، با قتل، با کشتار، با رشوه، با هر وسیله‌ای که بتواند، به هر قدرتی بتواند قدرت رو به دست بگیره امام زمان محسوب میشه. خادم اومد، جناب خلیفه پسر خلیفه دوم عبدالله عمره، چی میخواد نصف شب؟ اصرار داره الان شما رو ببینه. حجاج تو رخت خواب ولوه، بگو صبح بیاد، اصرار داره الان بیاد، گفته به هر قیمتی الان خلیفه رو باید من زیارت بکنم، بگو بیاد داخل ببینم چی میخواد. نصف شب خلیفه تو رخت خوابه، حجاجی که در تاریخ اگر کسانی رو که بیشترین خون ریزی رو کردن، بیشترین آدم ها رو در طول تاریخ کشتند، به چه وضعیتی کشتند فعلا جای بحثش نیست. اگر ردیف بکنید، اگر بگید یکیش هیتلره، یکیش صدام ملعونه، یکیش هم حجاج ابن یوسف ثقفیه، در طول تاریخ 4-5 نفرن. چنگیز خان مغوله، هیتلره، این صدام ملعونه. عرضم به خدمت شما که این 4-5 تا یکیشون حجاج ابن یوسفه. حجاج با اون قتل و خون ریزی که به راه انداخته، جوی خون تو شهر مدینه را انداخته، به خلافت رسیده. عبدالله عمر نصف شب اومده، اصرار داره الان باید حاکم رو ببینم. اومده تو از تو رخت خواب، چی میخوای عبدالله عمر؟ نصف شبی زابرام کردی. جناب خلیفه، اومدم همین از ساعه با شما بیعت کنم. دیوانه، منو از خواب بیدار کردی نصف شب الان با من بیعت بکنی؟ فردا صبح با من بیعت میکردی؟ نه نه نه، از رسول الله شنیدم من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. من اگه امشب میمردم با شما بیعت نکرده بودم، خدا رو ملاقات میکردم در حالی که به مرگ جاهلیت مردم. هر که گریزد ز خراجات شاه، بار کش قول بیابان شود. کسی که از در خونه علی و اولاد علی کنار بره، باید بره با مثل حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت بکنه. حجاج حتی دست خودش رو از زیر لحاف بیرون نیورد، پای خودش رو از ته لحاف زد بالا، گفت با پام بیعت بکن، دستم بنده. عبدالله عمر افتاد پای حجاج رو بوسید، با پای خلیفه بیعت کرد که نکند شب بمیرد به مرگ جاهلی از دنیا رفته باشه. جایگاه حدیث من مات، ببینید نزد اهل سنت چه جایگاهی داره. این حدیث فقط شیعیان نقل نکردن. چرا من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه؟ چون امام هر زمان باب اللهه، امام هر زمان سمع اللهه، گوش خداست، امام هر زمان عین اللهه، چشم خداست، کجا از چشم خدا پنهانه، همونجا از چشم حجت ابن الحسن هم پنهان خواهد بود. اگر پیدا کردی جایی از چشم خدا پنهانه، اونجا از چشم امام زمانت هم پنهان. گر خانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم زبان لالان دانی. اگر صدا بکنم یا نکنم خدا میشنود، صدا بکنم یا نکند سمع الله حجت خدا میشنود. افکارم رو میبیند آنن و آنن در مرعا و مشهد و مرعای حجت خداییم. مردم عالم محضر خداست و محضر حجت خداست. حیا کنیم از حجت خدا. چه جامعه دینی و اسلامی و شیعی است که درست کردیم ما؟ دور شدیم از اینها، به دینجا رسیدیم. خب سنت خدا چیست؟ اینه که لئن کفرتم ان عذابی لشدید. بعد از حادثه عاشورا خدا چنان غضب کرد که حجت‌های خداوند ناشناس و مستور شدند. علی ابن الحسین این درده، رو این یک روایت یک سال تأمل کنی، همه چیز رو تعطیل کنی. خدا یا تو را شاهد میگیرم دارم راست میگم، به این یک کلمه فکر کنی و بسوزی و اشک بریزی که علی ابن الحسین میگه بعد از امام حسین در تمام مکه و مدینه حتی 20 نفر محب ما نداریم، شیعه نه، محب که محبت ما رو تو سینه داشته باشه دیگه ما نداریم. این کار رو کردید، خدا غضب میکنه. غضب خدا چیست؟ هرگاه خدای عز و جل بر امتی غضب کند، حجتهای خود را در میان اونها ناشناس و مستور می کند. روایت دیگه داریم غایب و مستور می کند. 1200 سال در غضب خدا داریم زندگی می کنیم، نه در رحمت خدا. اگر رحمت خداست کو حجت خدا؟ کجا در خونش بریم؟ سر به پاش بگذاریم بگیم یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین؟ کجاست او؟ اعمال من، افکار من، کارهای من او را غایب کرده، مستور کرد. این غضب بعد از حادثه عاشورا تشدید شد. علی ابن الحسین رو گفتم، امام باقر، امام صادق، نوبت به امام کاظم داره میرسه. قربت امام صادق رو ببینید، وقتی داره از دنیا میره 5 نفر رو به عنوان وصی خودش معرفی میکنه تا امام کاظم معرفی نشه، شناخته نشه، سر از بدنش جدا نشود. منصور دوانیقی خبر شهادت امام صادق که رسید نامه فرستاد به والی مدینه. ببین هر کس رو جعفر ابن محمد صادق به عنوان وصی و خلیفه و جانشین خودش قرار داده، سرش رو بزن همراه این پیک برای من بفرست. نامه رسید دست والی، بلند شد، حرکت کرد، اومد تو تشییع جنازه امام صادق. پرسون آقا وصی آقا کیه؟ وصیت نامه رو باز نکردن. وصیت نامه رو باز کنید ببینید کیه. وصیت نامه رو باز کردن و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. چی خیال کردی؟ حجت خداست، عقل کله، به ساحتش تمسک کن، تو هم از اون عقل کل استفاده کن تو زندگیت. وصیت نامه امام صادق باز شد. وصی اول من منصور دوانیقی، وصی دوم من والی مدینه، همین آقایی که مأموریت داره سر وصی رو قطع کنه. وصی سوم من یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام عبدالله نامی است. وصی چهارم من حمیده خاتون، یکی از همسران امام صادق علیه السلام. وصی پنجم من موسی بن جعفر. امام کاظم انقدر ناشناس و غریبه که کسی حدس نمیزند که اون حجت خدا بعد از جعفر ابن محمد صادق قرار است که امام کاظم باشه. در حدیث لوح که گفتم به عنوان چشم روشنی خدای عزوجل از عرش نازل کرد چشم روشنی برای فاطمه زهرا در تهنیت تولد سید الشهدا، فقره ای که مربوط به امام کاظم اینه: در زمان ولیم و حبیبم موسی، خدا کلام کلام خداست، نه جبرائیل نه رسول الله، کلام خود خداست. در زمان حبیبم و ولیم موسی فرزند جعفر صادق فتنه ای کور در خواهد گرفت. اولیاء من در اون فتنه متحیر میمانند. سعادتمند کسانی هستند که به امامت موسی بن جعفر معتقد شوند. اون فتنه چه بود؟ فتنه فتحیه، اسماعیلیه، این فرقه های دستسازی که امروز هم الا ماشاءالله تو جامعه اسلامی و شیعه ما داره درست میشه. فتحیه عبدالله افتح رو امام زمان گرفتند، اسماعیلیه اسماعیل فرزند دیگر امام صادق که در زمان حیات امام صادق از دنیا رفت رو به عنوان امام زمان و اون موعود قائم گرفتند. اینها فتنه درست کردن. شیعیان همین چهار تا شیعه ای هم که بودند چه اتفاقی افتاد؟ از هم پاشیدند. چرا این اتفاق افتاد؟ اگر یوم قدیر خم مردم پایبند به عهد و بیعتی که با علی ابن ابی طالب و پیغمبر بسته بودند میماندن، که این اتفاق نمی افتاد. ما در غضب خدا زندگی نمی کردیم. پیام قدیر که زیر پا گذاشته شد، پیشبینی فاطمه زهرا صدقه صدقه صدیقه تو رسول الله، گفت شطوری رو به طمع شیرش غصب کردید که تا قیامت جز چرک و خون به شما نخواهد داد. این وضعیت دنیاست. چرا این بلا سر شیعیان اومد؟ حالا دیگران سراغ دیگران رفتن، اهل سنت سراغ دیگران رفتن، شیعیان چرا این بلا سرشون اومد؟ سه تا کلمه خدمتتون عرض میکنم، مباحث عمیقی دارد، سر فرصتش باید بررسی بکنیم. نهدهم دین من تقیه است. این سرنخ اول. سرنخ دوم، کسی که تقیه ندارد از امت من دین ندارد. کلمه سوم، امام صادق می‌فرمایند کتمان و سرنا جهاد فی سبیل الله. کسی که اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو حفظ کنه. کتمان و سرنا، کسی که سر ما رو اگر شنید و فهمید حفظ کنه، فاش نکنه، جهاد در راه خدا کرده. از اون طرفش چی؟ کسی که اسرار ما رو فاش کنه، مورد لعن خداست، جبرائیل است، هزار فرشته است و انبیا و اولیاست. کدام سر فاش شد؟ در روایات داریم خداوند فرموده بود در سال 60 هجری فرج برای شیعیان تقدیر کردم. شیعیان این سر رو فاش کرد. سر فاش شد، بنی امیه فهمیدند، واقعه عاشورا رو به پا کردند. چوبش رو کی خورد؟ فرج و گشایش بسته شد. اهل بیت ریش گرو گذاشتند. نزد خدا، خدا یک فرج و گشایش دیگری برای شیعیان ایجاد کند. خداوند فرمود پس از جعفر محمد صادق فرج برای شیعیان درست میکنم. این سر تو دهن لق شیعیان دووم نیورد، به گوش بنی عباس رسید. خداوند تقدیر کرد به جای عاشورا، بعد عاشورا علی ابن الحسین ریش گرو گرفت، عذاب بر امت نازل نشه. خدا به حرمت او عذاب بر شیعیان نازل نکرد. اما این بار سر فاش شد در زمان امام صادق. جوزده دیدیم، ما جوزده هستیم، شرقی ها مشهورند. تا یه چیزی میشنن فهمیدی چی شده اینجوری ها؟ آقا فرمودن که آقا در سال 120 فرج برای شیعیان اتفاق میفته. به کسی هم نگی حالا ها، به من گفتن، تو هم به کسی نگی ها. این آروم 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 اسرار اهل بیت پخش. سر خدا وقتی فاش میشه، سر اهل بیت سر خداست. امتحان ما بود. چرا امام زمان در جایی مخفی زندگی میکنند؟ احدی از مکان ایشون خبر ندارد. چون ما ظرفیت و لیاقت نداریم به ما بگن. فاش میکنیم. سر فاش شد، تقدیر چنان شد، بلایی بر سر شیعیان نازل بشه. بلا رو نمیدونم، من میگم چقدر شما بتونید فهمش رو خدا باید بده. خود منم تا تهش رو نفهمیدم که روایتی رو نقل میکنم، طلب کنید فهم این روایت رو، فقه این روایت رو. خدا تقدیر کرد تا تمام روایات از دسترس شیعیان خارج بشه. شیعه به چی زنده است؟ یک توجه و توسل به امام زمانش، دو روایاتی که داره دیگه. معارف اهل بیت کجاست؟ تو همین کتابهای حدیثی است. تفاسیر قرآن کجاست؟ فهم قرآن را از کجا باید گرفت؟ از این روایات. خدا به عنوان بلا تقدیر کرد که احادیث از دسترس شیعیان خارج. امام کاظم علیه السلام سر به سجده گذاشت. خدایا این شیعیان، پیغمبر اکرم فرموده نسل‌های بعد از من مؤمنین، اونا کسانی هستند که آمنو به سوادن علل بیاز، به سیاهی‌های رو سفیدی ها ایمان میارن، اونا ایمان دارن. خدایا اگر این احادیث قرار باشه از دست شیعیان گرفته بشه، هدایت سفرش جمع میشه از شیعیان ما. خدایا این کار رو نکن. خداوند وحی فرستاد یا موسی، یا احادیث سفرش بسته میشه، هدایت سفرش بسته میشه، یا 14 سال باید در قعر تاریک ترین زندانها شکنجه بشی، هر کدوم که میخوای. خداست. امام شأنش چیه؟ انیسه، رفیقه، مهربانتر از مادره. شده جایی شیشه خورده باشه مادرت بذاره تو اول پاتو بذاری، بیا عزیزم اینور، بیا اینور من جارو کنم. شیشه خورده تو پاش میره خون میاد، سوزن تو پاش میره خون میاد، زخمی میشه میسوزه، بچم طوریش نشه. موسی بن جعفر خطاب فرمود یا الله من قبول کردم، من 14 سال شکنجه میشم. کجا شکنجه میشی؟ در قعر تاریک ترین سیاه چالهای بنی عباس من حاضرم شکنجه بشم. این 4 تا روایت و حدیث از دسترس شیعیان ما خارج نشه. اینا سر ما رو فاش کردند، اینها نفهمیدند. تو به گل روی من از اینها بگذر. تقدیر شد موسی بن جعفر در عنفوان جوانی 14 سال در زندان. کدام زندان؟ زندان‌های امروز که هتل شکنجه بشه. امام چه شأنی داره؟ هدایتگره. هدایتگر چی کار میکنه؟ هدایتگر هدایت میکنه. موسی بن جعفر که در زندانه. یه نمونش رو براتون میگم چجوری هدایت میکنه که اون وقت بفهمید حجت ابن الحسن هم در عصر غیبت چجوری هدایت میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه سید محمد تقی اصفهانی رو. این روایت رو من تو بهار دیدم، تو کتاب مکیال هم ایشون آورده. عزیزانمون که مشهد مشرف شدن، انشاءالله خدا قسمت کنه ماه رجب رزق هممون بکنه که مکرر در مکرر به پابوس علی ابن موسر رضا مشرف بشیم، این توصیه رو، یادگاری رو امشب عرض بکنم، انشاءالله عمل کنید، خیرش ثوابش مال شما برای سلامتی و فرج امام زمانه. یه وقتی که رفتید مشهد بد نیست، هم فال هم تماشا، یه سری هم نیشابور بزنید. نیشابور مردم میرن برای سفرهای توریستی، معمولا میرن سر قبر خیام و عطار. نه، من یه آدرس دیگری میخوام خدمت شما عرض بکنم. در نیشابور 2 قبر هست که این قبرها ناشناختند. یکی قبر جناب فضل ابن شازان نیشابوری که امام هادی و امام عسکری در نامه‌ای که به اهل نیشابور نوشتند فرمودند من قبطه می‌خورم به حال اهل نیشابور به خاطر حضور فضل ابن شازان در میان اونها. نیشابوری یا مشهدی به اصطلاح به قول خودمون اگه تو جمعمون باشه میدونن، نیشابوری‌ها به اسم فضل ابن شازان نمیشناسن، تو نیشابور به ایشون میگن شافضل. قبرشو خواستی زیارت بکنی باید بگی آقا من میخوام برم شافضل. قبرستان نیشابور اونجاست، حوالی قبر ایشونه، بهشت شافضل. عرضم به خدمت شما که اونجا برید سر قبر این شخصیت معرفت بگیرید برای زیارت علی ابن موسر رضا. کسی که 2 حجت خدا گفته باشن ما قبطه میخوریم به حال مردم اون شهر به خاطر وجود این شخصیت. یکیش جناب فضل ابن شازانه که من و شما در یک کلام تشیعمون، این که محب به اهل بیتیم، ادعای تشیع داریم، مدیون چند نفر هستیم؟ یکیش جناب فضل ابن شازانه. یکیش همین علی ابن باوهوی شیخ صدوقه. خدا رحمت کنه استاد ما رو. میفرمودن عذاب و بلا از اهل تهران نه به دلیل وجود قبر سیدالکریم عبدالعظیم حسنی، به دلیل وجود قبر شیخ صدوق بلا از اهل تهران دفع میشه. خیلی بی‌معرفتیم ما، بچه تهران هم هستیم، خیلی با صفای مشتیم. آخرین باری که زیارت کردید قبر جناب صدوق رو کی بوده؟ قبر دوم که در نیشابوره مربوط به کیست که انقدر مهمه؟ یه میدونی هست تو شهر نیشابور، یه میدونگاهی، وسطش یه به اصطلاح بقعه مانند کوچکه، اینجا رو بهش میگن نیشابوری ها بهش میگن بی بی شتیته. نیشابور رفتید قبر این مخدره رو هم زیارت بکنید. بی بی شتیته یه خانومیست. داستان این خانوم چیه؟ داستان اینه، هدایتگری حجت خدا رو میخوام عرض بکنم. یه سالی از نیشابور، میدونید از شهرهای مهم بوده در اون اعصار، یه عده شیعیان یه محله شیعه نشین هم داشته، یه عده شیعه هم زندگی میکرد. یه کاروانی برای حج را میفته که برن برای اعمال حج و اینها، کارواندارا جار میزنند و حاجیا بیاند و اونایی که مستطیعند بیاند و ثبت نام میکنند. به قول امروزی ها کاروان آماده حرکت میشه. این پیش قراول کاروان به قول امروزی رئیس کاروان، روزی که میخواد حرکت بکنه میبینه یه پیرزنی خمیده با یه چادر مندرس و پاره اومد جلو. پسرم سلام علیکم. علیکم السلام مادر جان، بفرمایید حج میخوای بیایی؟ نه مادر جان، من مستطیع نیستم، نمیتونم حج مشرف بشم، اما اتمام الحج، خوب دقت کنید، باب فقهی است، فقها روش بحث میکنند، حجی که حاجی میره مقبول نیست، قبول نمیشود الا به لقاء الامام علیه السلام. حج وقتی حج است که شما پس از اعمال حج به دست بوس امام زمانت بری، او را ملاقات کنی، نه لقاء الامام. معرفت امام، معرفت حج، معرفت امام. حج یعنی امام، حج در لغت یعنی قصد. حج ای قصد، قصد الى کی؟ قصد الال امام. کجاست؟ چقدر حج رفتیم؟ چی فهمیدیم از این حج؟ الحج یعنی قصد الال امام. چند بار مشرف شدی به پابوس ابا صالح المهدی در ایام حج؟ چقدر مشرف شدی؟ خدا حفظ کنه حاج خانومی رو، چندین سال پیش مشرف شده بود، با این توسل ما این تذکر رو داده بودیم، اونم توجه کرده بود و بخوان بدن میدن دیگه، دنبال بهانه میگردن. گفت تو طواف یک مرتبه چشمام باز شد، حضرت رو تو طواف دیدم. با یکی از این دوستانمون اساتیدمون ما بودیم، گفتیم دیدن این حاج خانم بریم، دیدن داره. رفتیم و مکتوم هم کرده بود، ما اتفاقی فهمیدیم، ما رفتیم گفتیم حاج خانم نشونه بده ببینیم. شروع کرد نشونه دادن. دو این دوست ما پرسید که صورت حضرت، حال حضرت تو طواف چه حالی بود؟ حاج خانم منقلب شد، نتونست صحبت کنه، آب بیار و نبات بیار و فلان و سب. به حالش آوردیم و حاج خانم بگو چی شد دیگه، دل ما رو نسوزون تا اینجا اومدیم. گفت حضرت حجت رو دیدم، دو چشمش دو کاسه خون از شدت گریه ای که کرده بود. گفتیم آیا نپرسیدی چرا حال شما اینجوره؟ گفت چرا، پرسیدم. گفتم جانم به فدای شما یبن الحسن، چرا چشمانتون این شکلی شده؟ حضرت فرمودن اقص غم و قصه ای که بر شیعیانم داره به سرشون میاد، دلم کبابه. به شیعیانمون سلام من رو برسون، بگو تو رو به خدا فرج من رو تو حج از خدا بخواهید، خدا من رو نجات بده، بتونم نجات بدم شیعیانم رو. درد امام زمان اینه. روزه نمیخوام بخونم، چند تا نکته مهم دیگه دارم، میخوام بی بی شتیته رو عرض کنم امشب براتون. این امام زمانه، موسی بن جعفر رو بردن زندان تو قعر سیاه چال، این حاج خانم اومده خبر نداره، حج میخواد، کاروان حج را بیفته، به رئیس کاروان داره میگه که من دو تا سکه سیاه خمسمه، اینو میخوام خدمت شما بدم به امانت، بعد از حج مدینه رفتی خدمت موسی بن جعفر آقای من، این دوتا سکه رو تقدیم بکنی. گفت یه نگاه کردم گفتم دوتا سکه سیاه، آخه ملت دارن کیسه کیسه زر به من میدن به عنوان خمس و زکات و اینا خدمت موسی بن جعفر تقدیم کنم، حالا این دوتا سکه سیاه؟ گفت چهره من این پیرزن فهمید، برگشت گفت پسر جان خدا اکراه و عبا از مال کم نداره، حق خداست باید بدم، این رو برسون به دست آقا موسی بن جعفر. چشم مادر جان ببخشید روی چشمم چشم. فرمایش دیگه ای نداری؟ دیدم دست کرد تو ساکش یه تیکه پارچه در آورد. گو این پارچه رم به دست خودم بافتم. من فقیرم بی چیزم. از پول نوکری و کلفتی که تو خونه های مردم کردم این دستمال رو بافتم. دوست دارم این دستمال دست موسی بن جعفر برسه. یه وقتی صورتشو با این پاک بکنه من لذت ببرم، شاد بشم. اینم تقدیم کن. چشم مادر جان. کاروان 100 نفر، چه میدونم 200 نفر حج از نیشابور مرکز خراسان اون زمان حرکت کردن. چند ماه، بیش از یک سال تو راه بودن تا به مکه رسیدند و زیارت کردند و برگشتن اومدن مدینه. اومدن مدینه و عرضم به خدمت شما که هنوز امام کاظم منتقل نشده، تو گیروداریست که حضرت رو ببرند به تبعید. اومدن خدمت امام کاظم علیه السلام و این رئیس الحجاج اومد و یک سری نامه و کاغذ بود خدمت حضرت موسی بن جعفر تقدیم کرد و بعد عرضه داشت که ابن رسول الله یه سری وجوهات هم ما همراهمون هست، اینا رو هم اگه اجازه بدید تقدیم کنیم. رفتن چند تا کیسه زر، اینا خمس و زکات شیعیان نیشابور، تو چند تا کیسه بزرگ داره تاریخ که بود، اینا رو اوورد جلو حضرت موسی بن جعفر رو در کیسه ها رو باز کرد. آها تقدیم به شما، اگر زحمت بکشید مثلا رسید اینا رو هم بفرمایید صادر کنن، ما به اینا برسونیم بندگان خدایی که وجوهاتشون رو تقدیم کردن. حضرت سرشون رو پایین انداختن فرمودن ما دست به مال حرام نمیزنیم، همه رو جمع کن برگردون. چشم. نامه ها رو آقا جواب میدید؟ حضرت فرمودن که نامه های مرتدین رو هم جواب نمیدیم. نامه ها رو هم برگردون، ما حالمون گرفته شده. صدا کردیم این غلاما رو، اومدن این کیسه ها رو جمع کردند و عرض ادب دیگه، آقا اجازه مرخصی میفرمایید؟ حضرت فرمودن امانت شتیته رو نمیدی؟ بله یا ابن رسول الله، عذر میخوام، ببخشید، عذر تقصیر من، این کم بود مقدارش، یادم رفت، دست کردم توی کیستم در آوردم. حضرت همون جمله شتیته رو فرمودن خدا اکراه از حق ندارد ولو کم باشد، اونو به من بده، اون مال حلاله. کیسه کیسه طلا رو موسی بن جعفر برگردونده، میگه من به مال حرام دست نمیزنم. دو سکه سیاه شتیته رو گرفته، میگه این برکت داره، قبولش میکنم. سکه رو تقدیم کردم، اومدم بلند شم، حضرت فرمودن دست مال شتیته رو نمیدی؟ امام یعنی احاتش به من، خبرش از من، از خودم باید بیشتر باشه. دستمال رو تقدیم کردم و حضرت دست کردن یک کیسه برداشتن، 19 سکه طلا داخلش بود. فرمودن این رو هم از طرف من هبه کن به شتیته، بگو 6 سکهشو از روزی که تو رسیدی به نیشابور خرج کنه، بعدش از دنیا میره، اون بقیه سکه ها رو بذاره خرج کفن و تفنشو من میخوام بدم. ای خوش به حالت شتیته. خرج دفن و کفن شیعیان ما در اصل با ماست، ما ولی اونها هستیم، خوش اعتقادها. این هم بذاره برای خرج کفن و دفنش، به شتیته بگو نگران نباشه، برای تشییعش و نماز بر او هم خودم میام. ما حرکت کردیم هاج و واج، حضرت اون همه پول طلا رو نگرفته، دو تا سکه این پیرزن رو گرفته، اون همه هدایای گران قیمت رو موسی بن جعفر قبول نکرده، یه دستمال رو گرفته. کفن شتیته رو هم امام فرمودن که صبر کن فلانی، یکی از اون کفنهای من رو بیار، این کفنم بده به شتیته، بگو اینم کفنت. خوش به حال کسی که با محمد و آل محمد زندگی کنه، خدمتگزار و نصرت دهنده اونها باشد. اللهم احینی حیات محمد و ذریته و امتنی مماتهم. ما برگشتیم، دو مرتبه بیش از یک سال تو راهیم، حالا دیگه موسی بن جعفر هم بردن به زندان. ما رسیدیم به نیشابور و دیدیم شهر غیر شهریست که ما رفتیم، کسی به دیدن ما نیامد. گفتیم چی شده؟ دیدیم مردم نیشابور شیعیان همه مرتد شدند به مذهب اسماعیلیه. الله اکبر. موسی بن جعفر گفت من به پول حرام دست نمیزنم، من به نامه های مرتد شدگان دست نمیزنم. برگشتم دیدم همه برگشتن از مذهب شیعه 12. ناامید، ناراحت، کسل، یک مرتبه دیدم عصازنان یه پیرزنی داره میاد. سلام مادر جان، رسیدن به خیر، حجکم مقبول، سعیکم مشکور، امام من رو هم دیدید، بیا بابا بیا بیا بیا، ما نایب تو شدیم تو این صف. چی شد عزیزم دادی سکه هام رو؟ بله. امام چیزی نفرمودن چرا؟ این سکه ها رو دادند، فرمودن 19 روز از امروز به بعد 19 روز بعد زنده خواهی بود، این 6 سکه رو خرج کن، بقیهش هم بذار خرج کفن و دفنت، این کفن رو هم موسی بن جعفر از کفنهای خودش تقدیم توی زن بینوا کرده. چه معامله ای کردی با موسی بن جعفر که این درجه رو به تو داده؟ گرفت بوسید و رو چشمش گذاشت و خوشحال شد و رفت. ما از حج اومدیم، حالا بعد یک سال دو سال تو راه بودیم، بالاخره زن و بچه و دید و بازدید و این حرفا، حواسمون پرت شد. 19 روز گذشت، یک مرتبه دیدیم یک کسی در قلباب میکنه، فلانی حاج آقا فلان بیا، چی شده؟ از طرف شتیته اومدم، داره قبض روح میشه، گفته شما بیای به عنوان کسی که میخوای مسئول کارا امورات کفن و دفنش باشی، بیای انجام وظیفتو بکنی. دویدم، پای برهنه دویدم در خانه شتیته، دیدم جان به جان آفرین تسلیم کرده. صدا کردم، چند تا زنان آمدن غسلش دادن کفنش کردن، حالا میخواییم تشییعش کنیم کنار قبر، نماز بخونیم و دفنش. اومدیم دیگه یاد کلمات امام نبودم تو اون هیروویری. جنازه همین جوری که دیدیم تشییع کنندگان دارن میرن، من بد جوری حالم منقلب، دارم اشک میزنم. گفتن چته این، چه نسبتی با تو داشته این پیرزن؟ گفتم چیزی نیست، چیزی نیست. یک مرتبه زیر تابوت دیدم موسی بن جعفر داره میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله. حجت ابن الحسن فرمود در تشییع جنازه دوستانم شرکت میکنم، به دیدار بیماران و علیلانشون میرم. کسی که محب به ما باشه چه خوشبین مهربونی، هر دو سر بین که یک سر مهربونی درد سر بین. موسی بن جعفر رو زیر تابوت دیدم، نتونستم داد بیارم، اومدم صدا بلند کنم، حضرت اشاره فرمودن ساکت. ساکت شدم ولی دل تو دلم نیست. موسی بن جعفر تو زندان بغداد، اینجا چی کار میکنه؟ رسیدیم کنار قبر، جسد رو گذاشتن، دیدم مردم اومدن کنار، کی نماز بخونه؟ دیدم حضرت رفتن جلو، نه کسی میشناس نه چیزی. الله اکبر، بر بدن شتیته نماز خوندن تو نیشابور موسی بن جعفر که تو زندانه. رفتن تو قبر تلقینش رو خوندن، سنگ لحد رو چیدن، نمیتونستم طاقت بیارم، اومدم داد بزنم، مردم موسی بن جعفر امام زمانتون اینجاست، دیدم حضرت. هدایتگر زمان اینه، مهم نیست قعر زندان باشه یا روی زمین باشه، تو مکه باشه یا مدینه باشه، حجت امروز خدا هم حضرت مهدی علیه السلام همین شأنو داره. تو هدایت بخواه، او هدایت میکند، مهدی است، هدایت شده هدایت کننده است. فرصت تمام شد، میخواستم ماجرای شیعیان دیگری رو بخونم که اونها به حج رفتند، بعد از حج اونها هم اومدن برای زیارت موسی بن جعفر، اما به اونها خبر دادن که موسی بن جعفر رو به بغداد به زندان بردند. اینها فهمیدند اتمام الحج لقاء الامام، حرکت کردن، گفتن ما حجمون کامل نمیشه، ما باید موسی بن جعفر رو ببینیم. زندانه، میریم به بغداد. از مدینه تمام شده پولشون، نوکری کردن، پادویی کردن، پول جمع کردن، تا بغداد اومدن که موسی بن جعفر رو ببینن. رفتن اذن گرفتن از سندی ابن شاهک، آقای ما تو این زندانه، اومدیم زیارتش کنیم، کاری هم نداریم، هر چقدر پولم بخوای ما به تو میدیم. گفت نمیشه، برید، ممنوع الملاقاته. انقدر وایستادن در بغداد، سندی ابن شاهک از رو رفت، گفت فردا صبح بیاید اجازه ملاقات با آقاتون رو میدم. اینا چند ماه تو بغداد موندن، تاریخ میگه گرسنگی کشیدن، پادویی کردن، تاجر بودن، آقازاده بودن، برای اینکه امام زمانشون رو ندیده از بغداد خارج نشون. فردا صبحی که شد، یک مرتبه دیدن درهای زندان باز شد، دوتا غلام سیاه یه تابوتی رو روی دوش دارن، اومدن گفتن هازا امام و رفزه. شیعیان دنبال امام زمانتون میگشتید، بیایید اینم امام زمانتون. تابوت رو روی زمین گذاشتن. این شیعیان اومدن لقاء امام زمانشون بکنن، اومدن تابوت رو حرکت بدن. یا للعجب، کسی که 14 سال در قعر زندانهای تاریک بوده، تابوتش چرا انقدر سنگینه؟ روپوش تابوت رو کنار زدن، دیدن هنوز قل و زنجیر بر دست و پای موسی بن جعفره. نگاه به تابوت کردن، سر موسی بن جعفر متلاشیست. حرامزاده چه کردی با پسر فاطمه؟ یکی از شکنجه‌هایی که این خبیث در روز آخر به سر پاره جگر فاطمه زهرا آورد، خودش نقل کرده. میخ بر سر او کوبیدم، بر سر موسی بن جعفر، که ملائک او را با الهوائج صدا می کنن. یا صاحب زمان، تو با فرج و ظهورت انتقام این عزیزان زهرا را بگیر. اللهم یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمت گذاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.